بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی و شنوندگان و بینندگان عزیز. بحث ما حکمرانی در قرآن هست. در ذیل بحث حکمرانی در قرآن، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داریم و در ذیل بحث حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به دنبال کشف حکمرانی نبوی در عرصه مسائل امنیتی بودیم. بحثمون رسیده بود به تدبر در آیاتی از سوره مبارکه نساء. عرض کردیم که این آیاتی که از سوره مبارکه نساء انتخاب کردیم پوشش دهنده تقریبا همه انواع سطوح و ابعاد امنیت هست و نسبت به سوره ها و آیاتی که پیش از این مطرح شده بود از جامعیت بیشتری برخورداره. یکی از دلایلش همین هست که سوره مبارکه نساء در سال ششم هجری نازل شده، یعنی تجارب صحنه‌های مختلفی از تهدید و امنیت و رویارویی‌های نظامی و غیر نظامی پیش از این اتفاق افتاده، هم میان مسلمان‌ها با مشرکان و هم دیگر مخالفان و دشمنانی که داشتند. در بخش اول تهدیداتی که از ناحیه اهل کتاب متوجه دولت نوپای مدینه بود مطرح شد. در بخش دوم بحث دولت سازی و جامعه سازی با تکیه بر مفاهیم امانت، شایسته سالاری، عدالت، ولایت و اطاعت مطرح شد و همینطور اشاره ای شد به آسیب هایی که جامعه اسلامی در داخل خودش با اونها مواجه هست. در بحث سوم وارد عرصه امنیت نظامی شدیم، یعنی از آیه 71 به بعد، و باز این قسمت هم جامعه اسلامی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و تهدیداتی که از درون جامعه اسلامی متوجه جامعه اسلامی هست مورد توجه قرار گرفت که دیروز بحثش رو انجام دادیم و رسیدیم به آیه 83 سوره مبارکه نساء. بحث امروز ما از آیه 83 شروع میشه. آیه 83 موضوعش بحث امنیت اطلاعاتی هست و رویکردی که بر این آیه حاکم هست رویکرد آسیب شناسانه هست، چنان که در آیات قبلی هم این رویکرد آسیب شناسانه حاکم بود و نقد میکنه اون بخش از رفتارهایی رو که در میان مسلمان ها وجود داره که حاکی از بیتوجهی به امنیت اطلاعاتی هست. آیه رو با هم میخونیم و در مضامین آیه با هم تأمل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 83 سوره مبارکه نساء. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به. یکی از اشکالاتی که متوجه این افراد ضعیف الایمان، چون بحث هم منافقین بود هم افراد ضعیف الایمان بود هم کسانی بود که از رسول الله به لحاظ اطاعت ضعیف هستند، اطاعت نمی کنند دستورات رو، میان در حضور حضرت یه چیزی میگن، بعد در جلسات شبانه یه حرفهایی مخالف اون میزنن. فرمود یکی از اشکالات این افراد منافق صفت، افراد ضعیف الایمان، افرادی که ولایتشون ضعیفه، همبستگیشون با جامعه اسلامی ضعیفه، همسوییشون با رهبری جامعه اسلامی ضعیف هست. یکی از اشکالاتشون چیه؟ اینه که هرگاه درباره یک مسئله‌ای که با امنیت مردم و جامعه و دولت اسلامی مربوط میشه یا مسئله‌ای که به تهدید مربوط میشه. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، هرگاه یک مسئله‌ای که به حوزه امنیت و تهدید مطرح میشه، اینها برمیخورن، ازش اطلاع پیدا میکنن، اضاءوا به، پخشش میکنن. اضاءه به رادیو هم که میگن اضاءه، چون مطالب رو پخش میکنه، منتشر میکنه. اضاءوا به، منتشر میکنن این رو، در حالی که اینها مسائل حکومتیه. اینها رو حق ندارن بدون صلاح دید رهبر حکومت اسلامی و مدیریت دولت اسلامی اینها رو بخوان پخش بکنن، منتشر بکنن. لذا خدای متعال اینجا تصریح میکنه، میگه ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. کار درست چیه؟ کار درست اینه که اینها مسائل مربوط به حوزه امنیت، تهدید، اطلاعات و امثال اینها رو ارجاع بدن، برش گردونند، در اختیار رسول و صاحبان امر قرار بدن. این جامعه مدیرانی داره، مسئولینی داره، این اطلاعات باید در اختیار اونها قرار بگیره. اگه در اختیار اونها قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ این اخبار و اطلاعات فراوری میشه. اونها یه استنباطهایی میکنن که بر اساس اون استنباطها میتونن کمک بکنن به تصمیم سازی مدیران جامعه اسلامی تا تصمیم درستی در قبال اون تهدید و اون مسئله امنیتی اتخاذ بشه. ولو ردوهو، اگه ارجاع میدادن اون امر مربوط به حوزه امنیت و یا تهدید رو به رسول الله و به اولی الامر، مسئولین جامعه، منهم که از خودشونن، غیر تعدادی از این مردم یه سری مسئولیت هایی رو دارن در امور نظامی و اطلاعاتی و لشکری و کشوری و اینها، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اونها میدونستند که از این اخبار چه چیزهایی رو استنباط بکنند که الان مثلا خطر جدیه یا این یک شایعه هست برای تضعیف روحیه مسلمان ها صادر شده. خب از این آیه ما برداشت میکنیم لزوم سیاست امنیتی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و ضرورت دروازه‌بانی اخبار و شبکه‌های اجتماعی رو که مخصوصاً امروز ما گرفتارش هستیم و حساسیت دولت اسلامی نسبت به مسائل اطلاعاتی و امنیتی و تهدیدهایی که ممکنه متوجه جامعه اسلامی باشه و کنترل و مدیریت اخبار و اطلاعات در حوزه مباحثی که به امنیت جامعه اسلامی مربوط میشه، حالا چه امنیت نرم چه امنیت سخت، دروازه‌بانی اخباری که در حوزه تهدیدات متوجه جامعه اسلامی هست، چه در حوزه نرم چه در حوزه سخت و چه در حوزه های نیمه نرم و نیمه سخت. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. البته فضل الهی، لطف الهی خیلی شامل حال شما شده. اگر نبود لطف خدا بر شما و رحمت خدا نسبت به شما، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، شما در ولایت شیطان قرار گرفته بودید، در تبعیت و پیروی از شیطان قرار می گرفتید، همسو با شیطان می شدید الا قلیلا، مگر یه تعداد اندکی. دیروز هم عرض کردم در اون آیه شریفه 81، اونجا هم بله ببخشید آیه 81 نبود، در آیه 67 بود، در آیه 67 هم فرمود که ما فعلوه الا قلیل منها، یعنی دستورات پیغمبر رو اطاعت نمی کنند مگر جز یه عده اندکی، یعنی اونجا هم تأکید داشت که مؤمنین تعدادشون کمه. حالا اینجا یکی از عجیبترین آیات هست، نمیدونم به این مضمونش به این شکلی که من میگم توجه کردید یا نه، یک کمی بیشتر توجه بفرمایید، خیلی آیه عجیبیه. خدای متعال به پیغمبر میفرماید که فقاتل فی سبیل الله. فقاتل آورده، جمع نیست، فقاتلو نیست، میگه فقاتل فی سبیل الله، در راه خدا مبارزه کن، به مبارزه خودت در راه خدا ادامه بده. لا تکلف الا نفسک، خیلی عجیبه، تو مکلفی ای پیغمبر، اگه هیچ کس هم نیاد، یه نفرم حتی نیاد که به تو کمک بکنه، تو موظف به مبارزه با طاغوت هستی. خیلی آیه عجیبیه. پیغمبر تنهای تنها می‌فرماید که تو باید مبارزه رو ادامه بدی. فقاتل فی سبیل الله، در راه خدا مبارزه کن. لا تکلف الا نفسک، تکلیفی متوجه، تکلیفی که در اینجا داری متوجه خودت هست، مکلف نیست در این مورد جز خودت. حالا تو شأن نزول این ماجراهایی هست که حضرت دعوت میکردن ولی افراد استقبال نمیکردن، بعد میفرماید که پس تکلیف معلوم شد، پیغمبر تنها هم بمونه باید بره مبارزه رو ادامه بده، نمیتونه از مبارزه دست برداره. همون جوری که وقتی مبعوث شد تنهایی مبارزه رو شروع کرد دیگه، الان هم همونطوره، شرایط مدینه هم همونطوره. و کاری که امام حسین علیه السلام کرد، کاری که همه ائمه میکردن، یعنی اینجور نبود که اگر جمعیتشون کم شد، همراهانشون کم شد، تعدادشون کم شد، بگن ما دیگه الان با دشمن میخواییم سازش بکنیم، با شیطان و طاغوت میخواییم کنار بیاییم. ابدا، ابدا. مگه حضرت نوح کنار آمد؟ مگه حضرت ابراهیم کنار آمد با دشمن؟ با نمرود کنار اومد؟ این سیره بود که ما در دوران خودمون در مورد حضرت امام رحمت الله علیه دیدیم و امروز سیره هست که باز در رهبری نظام میبینیم. میفرماید البته شما وظیفه داری که مؤمنان رو به جهاد تشویق بکنی و حرض المؤمنین، مؤمنان رو هم تشویق بکن. خب اونایی که مؤمن باشن لبیک میگن و میان به تو ملحق میشن، تنها نخواهی ماند. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، خدای متعال قدرت کافران رو از شما باز خواهد داشت، بازدارندگیش رو بسپرید به خدا. شما پیامبر وارد صحنه باش، تو میدان بمون، مؤمنان رو هم تشویق کن در کنار تو باشن، از تعداد کم خودتون هم نترسید، نگران نباشید. کسی که خدا رو داره، هم جبهه شده با خدا، همسو شده با خدا، در برابر صف شیاطین و تواقید، خدا این رو نگه میداره از خطری که از ناحیه کافران متوجه این بشه. کافران یعنی کسانی که در برابر نعمتهای الهی پرده پوشی میکنن، نادیده میگیرن نعمتهای الهی رو، ناسپاسی میکنن. ارسال رسول از بزرگترین نعمتهای خدا به بندگان هست. دین بزرگترین نعمتی است که خدا به ما داده. اما اینها به جای اینکه بیان اطاعت کنن از پیغمبر، ایمان بیارن، اسلام بیارن، در مسیر الله قرار بگیرن، در برابرش می ایستن، ناسپاسی می کنن، کفران نعمت می کنن. و الله اشد و بعثن، قدرت خدا بیشتره، اشد و بعثن، قدرت خدا شدیدتره. و اشد و تنکیلن، قدرت بازدارندگی خدا هم شدیدتره. پس وقتی ما موحد شدیم، توحید رو پذیرفتیم، همه خدایان رو کنار گذاشتیم، یکی کردن رو انجام دادیم، قلب ما همسو شد با خدا، یک معبود داشتیم، یک اله داشتیم، اون هم جز الله نبود، بعد بدونیم که قدرت او بی نهایته. او اشد و بعثن هست، او اشد و تنکیلن هست، هم قدرتی که و نصرتی که به ما عنایت میکنه، هم قدرت بازدارندگیش نسبت به دشمن و رعب و وحشتی که در دل دشمن ایجاد میکنه. شما ببینید یه اینجور آیاتی از ناحیه خدای متعال به پیغمبر نازل شده به مؤمنین اطلاع رسانی میکنه، چه قدرتی این تولید میکنه، چه جرأتی به اینها میده. اینا دیگه در هیچ صحنه ویروس ترس وارد جانشون نمیشه. من یشفع، حالا آیه 85 میاد این دوتا ولایت رو، این دوتا مسیر رو، این دوتا صفی رو که در مقابل هم شکل گرفتن با عطف توجه به درون جامعه اسلامی جنبندی میکنه. میگه شما ببینید تکلیف خودتون رو روشن کنید، شمایی که شهادتین گفتید وارد صف مسلمان ها شدید، آیا متعهد به این شهادتین هستید؟ آیا متعهد به توحید هستید؟ آیا متعهد به پیروی از پیامبر هستید؟ آیا متعهد به دستورات خدا هستید؟ علامتش چیه؟ علامتش اینه که شما در چه جبهه‌ای دارید فعالیت میکنید. من یشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها. هر کسی که کار مردم رو به کار نیک، به کار حسن تشویق میکنه، یه سهمم گیر خودش میاد. یعنی اگر شما تشویق کردی که مردم به صف جهاد با رسول الله ملحق شدن، تشویق کردید که مردم به صف جهاد با اولیاء الهی ملحق شدن، به صف جبهه حق پیوستند، کار نیک انجام دادن، که حالا اینجا به مناسبت آیات این کار نیک مصداق اتمش جهاده، شما در ثواب همه اینا شریک هستید. خیلی جالبه. فمن یشفع شفاعتا حسن سیئتا یکن له کفل منها. و اگه کسی اومد و تشویق کرد دیگران رو به کار بد، از جهاد ممانعت کرد، گفت نه خطرناکه، کجا میرید، جهانتون رو از دست میدید، داشتیم تو آیات دیگه، یکن له کفل منها، این هم تکیگاهی از همین کار بد خواهد داشت. به تعداد هر نفری که از صراط حق، جبهه حق، ولایت حق باز داشته، به همون مقدار براش گناه و سیئه ثبت و ضبط میشه. و کان الله علا کل شیئن مقیتا. شما مطمئن باشید که خدای متعال بر هر کاری توانمند هست. مقیتا، مقیت از همون کلمه قوت هست، قوت، قوت. هر نوع توانایی پیش خدا هست، هم قوت القلوب هست هم قوت القلوب هست. تکیهگاه همه انسان‌های مؤمن هست. و کان الله علا کل شیء مقیتا. خدا بر هر کاری توانمنده، قدرتمنده. شما فکر نکنید با این تبلیغات منفی علیه شرکت در جهاد یا دیگر کارها میتونید جبهه حق رو تضعیف کنید. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی که تحیتی متوجه شما میشه، وقتی کسی تقاضای حیات میکنه از خدای متعال برای شما، یا همین معنای معمولیش، درود میفرسته به شما، سلام میکنه به شما، یا پیشنهاد صلح میده به شما، پیشنهاد همزیستی میده به شما، فحیو به احسن منها، همه این معانی رو میتونه داشته باشه. شما رفتارتون نیکوتر از او باید باشه، یا حداقل در همون حد باشه. او ردوها. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. الله لا اله الا هو. باز پیام توحیده. نرید با شیاطین همصف بشید. دنبال هوای نفس خودتون نرید. انسان موحد انسانیه که الله رو مقدم میکنه بر هوای نفس خودش، الله رو مقدم میکنه بر فرمان شیاطین و تواقید، فرمان الله رو بر خواسته های نفسانی خودش مقدم میکنه. آدم ها دو گونن دیگه، یا الهشون هوای نفسشونه، یا الهشون قبیلهشونه، یا الهشون سنت های آبا اجدادیشونه، یا الهشون تواقیتن، مستکبران هستند، فرعون ها هستند، یا الهشون الله خدا هست. الله لا اله الا هو، الله همونی که جز او الهی نیست، جز او معبودی نیست. پس اینا چی هن؟ اینا همه دروغی هن. اگه کسی فکر میکنه که با پیوستن به ولایت معبودهای غیر از خدا میتونه زندگیشو سر و سامان بده اشتباه میکنه، میتونه جامعهشو سر و سامان بده اشتباه میکنه. خب این خدا این قدرت رو داره، دیگر معبودها که این قدرت رو ندارن، معبودهای دروغین که چنین قدرتی ندارن. چه قدرتی؟ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه. این اللهی که جز او معبودی نیست حقیقتن، البته والا ظاهری که چرا، این همه طاغوت ها در طول تاریخ بودن، اللهی که جز او معبود حقیقی و واقعی وجود نداره، حقیقتن شما رو جمع خواهد کرد در روز قیامتی که تردیدی درش نیست. اون روز شما باید پاسخ اعمالتون رو بدید، پاسخگوی اقداماتی که انجام دادید باید باشید. که چرا اطلاعات نظام اسلامی رو پخش کردید؟ چرا وقتی پیغمبر، وقتی رهبر نظام اسلامی، وقتی رهبر الهی به شما دستور داد که چنین و چنان کنید نکردید؟ چرا اطاعت نکردید؟ و من اصدق من الله حدیثاً، کی از خدا راستگوتر؟ وقتی خدا میگه روز قیامت جمعتون اونجا میکنم، حساب رسی میکنم، از خدا کسی راستگوتر نیست، حتما این اتفاق میفته. حالا اینجا دوباره مؤمنین رو، جامعه مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، یک کمی با یه خورده صراحت بیشتر و تندی. هرچه که جامعه اسلامی جلوتر میرفت، بالاخره قناعیم بیشتر میشد، قدرت بیشتر میشد، منافع بیشتر میشد، مطامع بیشتر میشد، وسوسه ها بیشتر میشد. اینجا اون بحثیه که راجع به منافقین داره که جلسه دو جلسه قبل عرض کردم، الان به اون رسیدیم. فما لکم فی المنافقین، شما را چه شده است؟ درباره منافقین دو دسته شدید. فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمون ها، مؤمنین، چرا درباره منافقین شما دو تا گروه شدید؟ چرا دو تا حرف دارید میزنید درباره منافقین؟ چرا دو تا جناح شدید درباره منافقین؟ یه عده میگن منافقین نه، مشکلی هم ندارن، باید باشون کنار بیاییم. یه عده دیگه میگن نه، باید با اینها شدید برخورد بکنیم. چرا دو تا نظر شما؟ باید جامعه اسلامی یک نظر داشته باشه در قبال پدیده ها، به یک تصمیم گیری برسه، به یک سیاست برسه. این سیاست البته همون سیاستی که از سوی رهبر الهی نهایی میشه و ابلاغ میشه. فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقان دو دسته شدید؟ والله ارکسهم بما کسبوا، البته خدا پیش از این به حساب منافقین رسیده، اونها رو به خاطر اون کارهایی که کردن، به خاطر عمل کردشون، به ما کسبوا، به خاطر عمل کردشون اینها رو وارونه کرده، معکوس کرده، کنایه از این که اینها برگشتن به همون رفتارهای جاهلی خودشون. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، شما میخواهید کسی رو که خدا گمراه کرده هدایتش بکنید. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی رو که خدا گمراه بکنه دیگه راه هدایتی براش نیست. باز من این نکته رو اینجا بذارید یه توضیحی بدم، تو جلسه دیروزم داشتیم، جلسات گذشت، این که نسبت میده به خدا مربوط به این میشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. مثلا اگر کسی دستش رو آتیش بگیره دستش میسوزه، خب میگیم خدا دست این رو سوخت. چرا؟ برای چی میگیم؟ به خاطر اینکه این علت همون چیزی که خدا خلق کرده دیگه. حالا اگر کسی دستش رو به آتیش نگرفت و دستش نسوخت، میگیم خدا خواست نسوزه دیگه، چون این دستش رو آتیش نگرفت دیگه. یعنی این اثر رو در این پدیده ها بر اساس رابطه علی و معلولی خدای متعال قرار داده. کسی اگر، چون ما اختیار داریم دیگه، کسی اگر چاقو زد به دستش، خب دستش آسیب میبینه، مجروح میشه، خون فرو میریزه. این اثر در این چاقو توسط خدای متعال قرار داده شد. اگر نزنه این اتفاق نمیفته. پس این فرد اگر در مسیر هدایت قرار بگیره، خدا هدایتش کرده. اگر در مسیر ضلالت هم قرار بگیره، همینجور. یعنی در مسیر نظامات الهیه، این از این نظامات خارج نشده. هر کاری که توی این عالم میکنه، این نظاماتش همون نظاماتی که از سوی خدا وضع شده، چه به سمت راست بره، چه به سمت چپ بره، چه به راه شیطان بره، چه به راه الله بره، این اختیار رو داره. به هر سمتی که رفت، اون نظام علی و معلولی اونجا کار خودش رو میکنه، قرار نیست که متوقف بشه. خب اینجا حالا منافقین رو دو دسته میکنه، این آیاتی که از اینجا به بعد میخونیم. یه دسته منافقین محارب هستند که میفرماید باید با اینها مثل دیگر دشمنان بجنگید، هر جا دیدید در حال توطئه اینها رو به حسابشون برسید، مجازاتشون کنید. یه دسته منافقین هم هستند که محارب نیستند، دشمن جامعه اسلامی نیستند، دشمنی نمی کنند با دولت اسلامی، ولی نفاق دارند، با اونها نه. عرض کردیم که اون آیه جاهد الکفار و المنافقین که در یکی دیگر از سوره های قرآن کریم آمده، اینجا به نظرم میتونه توضیح پیدا کنه که اون جاهد الکفار و المنافقین رو اگر ما به معنای جهاد نظامی هم بگیریم، تفسیرش این میشه، یعنی با اون دسته از منافقینی که محارب باشن، دشمن دولت اسلامی و دشمن جامعه اسلامی باشن و به جنگ جامعه اسلامی بیان، علیه جامعه اسلامی اقدام بکنن، با اونها باید جنگید. که در روزگار ما هم بودند و هستند دیگه. مثلا این منافقین، اینایی که ما میگیم منافقین، خب اینها اعلان جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی. حالا ملاحظه بفرمایید، خب این منافقین ویژگی هاشون چیه؟ منافقینی که اینجا داره ازشون صحبت میکنه، میفرماید که ودو لو تکفرون کما کفرو، اینا دوست دارن که شما هم کافر بشید، شما هم نسبت به دین ناسپاسی بکنید. کما کفرو، همجور که خودشون نسبت به دین و پیامبر ناسپاسی کردن. فتکونون سوا، اون وقت میشید مثل هم. یعنی اینا تلاششون اینه که شما را مثل خودشون بکنن، نگه خودشون نمیخوان مؤمن اعتراض بشن، بلکه مؤمنین رو هم میخوان مثل خودشون بکنن. هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن برای اینکه کسانی رو که اطراف رسول الله هستن اینها رو مثل خودشون کنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء، نهی ها، فلا تتخذوا منهم اولیاء، شما از اینها دوست نگیرید، با اینها رابطه برقرار نکنید. حتی یهاجرو فی سبیل الله، تا اینها مهاجرت بکنن بیان مدینه. جلسات گذشته هم عرض کرده بودم یه عده از مسلمون ها در مکه مونده بودن، در سوره مبارکه انفال اگه یادتون باشه اونجا برای اولین بار این بحث مطرح شد. اونجا فرمود که اینهایی که در مکه موندن و نیومدن به مدینه، مالکم من ولایتهم من شی، اگه آیه رو درست خونده باشم، فرمود مالکم، بله، والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شی حتی یهاجروا، آیه 72 سوره مبارکه انفال. و ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. حالا آیاتی که اینجا میخونیم مکمل اون آیاتیه که پیش از این در سوره مبارکه انفال خوندیم. میفرماید که فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. پس ببینید ما یه کسانی رو داریم که اسلام آوردن ولی در جامعه ای موندن که اونجا ولایت طاغوت حاکمه. این یه بحث مهمیه. حالا ما انشاءالله در بحث در همین الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیتی به این در جنبندی خواهیم پرداخت که مهمترین کارگزار امنیت و تأمین کننده امنیت شبکه ولایت اسلامی هست که در برابر شبکه ولایت شیطانی و طاغوتی می ایسته و ولی جامعه اسلامی در رأسشه. خب سوال حالا اینجا اینه که آیا می توان مسلمان بود و در ذل و ذیل شبکه ولایت طاغوت زندگی کرد؟ این آیه می فرماید که فعلا، حالا این بحث رو در جای خودش انشاءالله من توضیح خواهم داد، این آیه می فرماید همچین چیزی نمیشه. اینکه یک کسی در مکه مونده، از فرمان هجرت تخلف کرده، بهش میگه آقا پاشو بیا مدینه، قبول نمیکنه، هجرت نمیکنه، بهانه میاره، خب داره میمونه در یه جامعه ای که اونجا ولایت طاغوت حاکمه، نمیتونه به دین عمل بکنه، چطوری میخواد اونجا باشه و به شرایط اسلامی و زندگی خودش ادامه بده؟ الان که دولت اسلامی تشکیل شده، الان ولایت اسلامی برپا شده، شبکه ولایت اسلامی برپا شده، هجرت اینجا یعنی چی؟ هجرت از مسائلی است که در ذیل ولایت مطرح میشه. هجرت یعنی این که اگر شما جایی موندی که اونجا ولایت طاغوت حاکمه و یک دولتی یه جای دیگه تشکیل شده که ولایت الهیه و شما اینجا نمیتوانی به احکام اسلام عمل بکنی، شما موظفی که از ولایت طاغوت هجرت کنی به ولایت الله. پس هجرت یعنی دور شدن از ظلمت، اینجا ولایت طاغوت، ولایت شیطان، رسیدن به ولایت الله، ولایت رسول الله و دولت اسلامی، جامعه اسلامی، دارالاسلام. البته اگر دارالاسلامی وجود نداره، شما موظفی تلاش بکنید که این دارالاسلام رو به وجود بیارید، یعنی هم کاری که رسول الله انجام داد. رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه مبعوث شد، دولت اسلامی نبود، ولایت اسلامی نبود، این رو به وجود آورد. با 13 سال تلاش نتیجهش این شد که در مدینه هجرت بکنه و این دولت رو به وجود بیاره. خیلی این آیات مهمه، عنایت بفرمایید. اینا دوست دارن، یعنی اقدام میکنن ها. تو مکه مونده هی به شما پیغام و پسخام میده. بعضیا خیلی عجیبه دیگه، در جنگ بدر داره که بعضی از این مسلمان ها تو تاریخ آمده، آمدن به جنگ با خود مسلمان ها و کشته شدن توی جنگ بدر. حالا تو سوره مبارکه ممتحنه میگیم بعضی ها آمده بودن مدینه، بعد بعضی از اعضای خانواده اینها در مکه بودن. اینهایی که در مدینه بودن، مثلا اونجا راجع به حاطب ابن ابی بلتعه داره دیگه، اصلا سوره ممتحنه اون آیه اول شأن نزولش کاریه که حاطب ابن ابی بلتعه کرد دیگه، اطلاعاتی رو از مسائل دولت اسلامی خواست بفرسته به مکه برای اینکه طاغوت‌های مکه نسبت به اعضای خانواده این که در مکه بودن مهربان‌تر باشن. یعنی شبیه چیزی که ما الان امروز اگه تطبیقش بکنیم اینطوری میشه دیگه، یه کسی در جمهوری اسلامی هست، بعد زن و بچه خودش، بخشی از فرزندان خودش، اقوام بستگان خودش رو میفرسته به دولتی که اون دولت با جمهوری اسلامی دشمنه. خب اینجا یکی از مشکلاتی که پیش میاد اینه دیگه، حالا ما با اونی که رفته در کشور دشمن مستقر شده و میخواد که ما رو هم میخواد به سمت خودش بکشونه، نه اینکه طرفدار ما باشه، یه وقتی کسی در شرایط تقیه هست، در شرایطی که یک ماموریتی بهش محول شده، اون فرق میکنه. بحث الان اون نیست، بحث این کسانیه که ادعای مسلمانی میکنن، در مکه موندن، در یه منطقه‌ای که منطقه دشمن هست، سرزمین دشمن هست، سرزمین ولایت طاغوت هست، موندن، ولی عملشون اینه که سعی میکنن و اقدام کردن که مسلمانهای دارالاسلام رو هم مثل خودشون بکشونن به ناسپاسی و کفران نعمت. اینجا کفر، کفر فقهی نیست، این کفر یعنی کسانی که کفران نعمت میکنن، از نعمت پیامبر، دین و لطفی که خدا بهشون کرده غفلت میکنن، ناسپاسی میکنن، موندن توی دارالکفر، دارالطاغوت. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، مثل هم بشید، فلا تتخذو منهم اولیا، اینها دوست شما دوستتون نگیرید اینها رو، به عنوان دوست اتخاذ نکنید، به عنوان همپیمان اتخاذ نکنید، حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اینها از ولایت طاغوت مهاجرت کنند به ولایت الله. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. اگه اعراض کردن موندن، میگن نه خیر ما همینجا میمونیم، فخذوهم، دستگیرشون کنید، بگیریدشون، وقتلوهم، اینها رو بکشید، حیث وجدتموهم، هر کجا که یافتید. چرا؟ چرا؟ چون که اینها گفتش که ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، چون اینها در حال برنامه ریزی هستند که شما رو از ظل ولایت الهی خارج بکنن، شما رو مثل خودشون وارد ولایت کفر بکنن. دلیلش اینه، یعنی این یک منافقیه که علیه اسلام اقدام کرده، علیه دولت اسلامی اقدام کرده. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، از اینها نه ولی بگیرید نه نصیر بگیرید، نه رابطه همبستگی با اینها داشته باشید. رابطه ولایت یعنی رابطه همبستگی، شما با اینها همبستگی ندارید، باید با اینها گسستگی داشته باشید. و نه همیشه روی نصرت و یاری اینها حساب کنید، اینا چون دشمن شما شدن. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دو تا استثناء داره این مسئله. یکی این که این منافقین یه جایی رفته باشن، در یک کشوری زندگی بکنن، در میان یک قبیله زندگی بکنن که میان شما و اونها پیمانی هست، پیمان عدم تعرضه. خب اونجا اگه بودن نه، متعرضشون نشید، کاریشون نداشته باشید، چون اون هم پیمان موظفه که جلوی دشمنی اینها رو با شما بگیره. او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، یا نه اینها اعلام بی‌طرفی بکنن، یا اینکه جاؤوکم حسرت صدورهم، یعنی سینه هاشون به تنگ آمده باشه، یعنی طرف نمیخواد وارد جنگ با مسلمان ها بشه، اکراه دارن از این که با شما مبارزه کنن، او یا قاتل و قوم هم از این که با قوم خودشون هم مبارزه کنن، از اون هم اکراه دارن. یعنی این تو مکه هست، اشکالی نداره، مکیان هم پیمان شما نیستن، این منافق ادعای اسلام میکنه ولی منافقه. چرا منافقه؟ چون دستورات رو اطاعت نمیکنه. رسول الله رهبر دولت اسلامی دستور داده که هجرت کنید به مدینه از مکه، این هجرت نمیکنه. اما حرفش اینه، میگه نه من با مشرکین میام به جنگ شما مسلمان ها، پس با مسلمان ها نمی جنگم، میگه علیه مشرکین هم اقدامی نمیکنم، یه اعلام بی‌طرفی میکنن. پس ببینید با اینها هم میگه که نجنگید. پس ما سه دسته منافق داریم، منافقینی که در بلاد کفر که ما با اونها پیمانی نداریم زندگی میکنن، منافقینی که در دولت کفری زندگی میکنن که ما با اونها هم پیمانیم، با این دسته وارد جنگ نمیشیم، چون اینا تو منطقه زندگی میکنن، تو کشوری قوم و قبیله ایزه، حالا هر واحد اجتماعی که باشه فرق نمیکنه، چون آیه عامه داره قانون کلی ارائه میده، با اینها وارد جنگ نمیشیم، چون که اینها علیه ما جنگی ندارن، چون اگه تو اون کشور همپیمان ما هم باشن، اون کشور همپیمان اینها رو کنترل میکنه، نمیگذره علیه ما اقدام بکنن. دلیلش اینه. اما اینایی که در یک دولتی هستن که ما با اونها پیمان امنیتی نداریم، بلکه اون دولت دشمن ما هست، اون واحد اجتماعی، قبیله، طایفه، هرچه هست دشمن ما هست، حالا این منافقین هم دو دسته میشن، یعنی مسلمان های منافق، مسلمان هایی که اطاعت نمی کنند دستورات رهبر اسلامی رو، اینا دو دسته میشن، یا به جنگ مسلمان ها میان، یا اعلام بی‌طرفی میکنن، میگن نه ما به جنگ مسلمان ها میریم، نه با این دولت معاند همکاری میکنیم. اینجا خدای متعال میفرماید به اون منافقی که به جنگ شما میاد، دشمنی با شما رو در پیش گرفته، شما هم حمله کنید و مجازید که حتی اونها رو با بکشید، این مشکلی نداره چون اون اومده به جنگ شما. اما اون منافقی که گفته نه من به جبهه اسلام کمک نمی کنم، به جبهه کفر هم کمک نمی کنم، با او نجنگید. این آیه این سه تا شق رو داره. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم. حالا اینجا خدا یه هشدارم میده که این حرفایی رو که زدم گوش کنید، مبادا به این گروهی که در کشور همپیمان شما هستند، در قبیله همپیمان شما هستند، حالا اون موقع قبایل بود دیگه، یا با این گروهی که اعلام بیطرفی کردن، با اینها مبادا به جنگید، چون اگه خدا بخواد میتونه همینا رو بر شما مسلط بکنه که بیان به جنگ شما، بعد کاری از دست شما بر نمیاد. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، ما شما اصلا کاری در برابرشون نمیتونید بکنید. پس حرف خدا رو گوش بدید. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. یه مدل دیگه منافق دارید. یه ستجدون خواهید یافت در آینده آخرین. یه مدل دیگه منافقی، دسته دیگری از منافقان رو که یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. میخوان هم خیالشون از بابت شما راحت باشه، هم از جانب قوم قبیله خودشون. خیلی عجیبه. هم میخوان پیغمبر و مسلمان ها رو داشته باشن، هم میخوان که قوم قبیله خودشون رو داشته باشن. به خیال خودشون هم میخوان که از جانب دولت اسلامی در امنیت باشن. وقتی اینجا میاد میگه من با شما هستم، شروع میکنه حرفای تند و تیز زدن. وقتی میره توی اون دولتی که با شما دشمنه، تو اون قبیله خودش به اصطلاح اونجا میره، با اونها میشه. چه جالب، اینجا عجیبه این چیزی که خدا متعال میگه. میگه کل ما ردو الی الفتنه ارک صوفیها. اینا وقتی به سرزمین فتنه و شرک، همون سرزمینی که با شما دشمن هستن، اونجا میرن، الی الفتنه، فتنه رو اینجا گفتن شرکه، وقتی اینها بر میگردن به اون شرک، ارک صوفی ها با سر فرو میرن در شرک. عجیبه. یعنی وقتی اینا مکه میرن بت پرستی 100%، وقتی مدینه میان عابد و مسلمان ها. حالا اینا مال اون زمان که نبوده که الان هم هست دیگه. وقتی جمهوری اسلامی میاد خیلی مثلا انقلابی، وقتی بر میگرده به اون کشور خودش یه مدل هم اینجوری هن. به اون کشوری که تابعیت اونجا رو گرفته نمیدونم. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ. اینا باید خودشون رو درست کنن. خب اینجا تهدید جدیه. اینجور آدم ها که وقتی در دولت اسلامی میان رنگ و بوی اسلامی میگیرن، وقتی تو دولت کفر میرن رنگ و بوی کفر میگیرن، کاملا با ارک صوفی هستن، با سر فرو میرن در شرک، اصلا هیچ اصلی از اصول اسلامی رو رعایت نمی کنن. این همین که این فرودگاه میخواد از هواپیما میخواد از مرزهای جمهوری اسلامی بره بیرون، دیگه احوالش عوض میشه، کلن یه جوری دیگه میشه، یعنی انگار که دیگه این مسلمان نیست. اینا رو چیکار کنید؟ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ و یلقو الیکم السلام و یکفو ایدیهم فخذوهم و اقتلوهم حیث و ثقفتموهم. اینها اگر از این روشی که در پیش گرفتن بر نگشتن و اینها اگر پیشنهاد صلح به شما ندادند و اگر از دشمنی با شما با دولت اسلامی دست بر نداشتن، سه تا قید داره. لم یعتزلوکم، اون و یلقو الیکم السلام به همین لم یعتزلوکم عطف دیگه، یعنی لم یلقو الیکم السلام، پیشنهاد صلح هم ندادن، نیومدن میگه آه ما ببخشید اشتباه کردیم دیگه میخوایم با شما باشیم. و یکفو ایدیهم، یعنی و لم یکفو ایدیهم، از دشمنی با شما هم صرف نظر نکردن. نه، اون ور که میره شروع میکنه به اقدامات توطئه آمیز، دشمنی میکنه با دولت اسلامی، دشمنی میکنه با جامعه اسلامی. اگر از این سه تا کار اینها دست بر نداشتن، فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یعنی وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ و یکوفو ایدیه هم باز عطفه، یعنی ولم یکوفو ایدیه هم، حالا حکمش اینه فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم غیر از وجدتموهم، ثقفتموهم یعنی هر کجا اینها رو در حال توطئه یافتید، یک جوریه که طرف رو مثلا شما در سنگر کمینش پیدا میکنید، در حال فعالیت علیه دولت اسلامی پیداش میکنید، در حال دشمنی با دولت اسلامی پیداش میکنید. و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، بر اینها شما سلطه دارید، میتونید این کارهایی که گفتم انجام بدید. بنابراین چند جور منافق شد؟ به لحاظ نگاه کلان دو دست منافق شد: منافق محارب که با دولت و جامعه اسلامی، رهبر اسلامی دشمنی میکنه، و منافقی که دست از محاربه بر میداره، یا اصلا محارب نیست، یا اگه محارب شده دست از محاربه بر میداره. میگه با گروه اول بجنگید، با گروه دوم نجنگید. اینجا این بحث تمام میشه. حالا این حرفا و دستوراتی که اینجا داد یه سری مشکلاتی ممکنه درست بکنه، از جمله این که بعضی ها خودسرانه مثلا یه کارهایی بکنن یا فکر بکنن که حالا میشه همینجوری مثلا بالاخره یه کسی میگه من مسلمانم، میگه نه تو مسلمان نیستی، گردنشو میزنه. مثلا اینجا آمده یه دستوراتی داده در مورد کسانی که مرتکب قتل غیر عمد میشن، دو در مورد کسانی که مرتکب قتل عمد میشن و انواع هر کدوم. مثلا قتل غیر عمد رو در سه نوع مطرح کرده: قتل غیر عمد مؤمن در دولت و جامعه اسلامی، دو قتل غیر عمد مؤمن در دولت دشمن. یعنی یک کسی، یک مؤمنی اشتباهاً یک مؤمن دیگری رو در یک کشوری میکشه که اون کشور به عنوان کشور دشمن شناخته میشه، اون قوم قبیله یا اون واحد اجتماعی هرچه که هست به عنوان دشمن شناخته میشه. سوم قتل غیر عمد در یک کشوری که ما باهاش پیمان داریم، پیمان امنیتی داریم. اینا هر کدوم حکمش اون وقت فرق میکنه. این بخش اوله که قتل غیر عمده. بخش دوم قتل عمد و تروریسم هست که اون رو برای جلسه بعد خواهیم گفت، ولی این قسمت اول رو فکر میکنم که الان میرسم خدمتتون بخونم این آیش رو. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا، هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمن دیگری را بکشد الا خطأً، مگه از روی اشتباه. و الا کشتن مؤمن، حالا آیه بعد میگه که اگه عمدی باشه چقدر مجازات داره، علاوه بر مجازات دنیوی چه مجازات اخروی داره، الا خطأً. حالا خطاها سه نوع هست: و من قتل، یک و من قتل مؤمنن خطأً، اگه یک کسی مؤمنی رو اشتباهی بکشه، این در دولت اسلامیه ها دو تا حکم داره: فتحریر و رقبت مؤمنه، یک باید یه بنده یه برده رو آزاد کنه، دو و دیهتون مسلمتون، دیهشو باید بده کامل، دیهشو باید بپردازه الا اهلی به خانوادش، الا ان یصدقو، مگه اینکه اونا عفو بکنن. اگه عفو بکنن ببخشن دیه رو، خب هیچی لازم نیست. مصداق دوم: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، برای این من گفتم و اولی میشه در دولت اسلامی، چون این دومی میگه که فَإِنْ كَانَ، یعنی اگه اون کسی رو که خطأً کشته از یه قومی باشه، قوم رو بگید واحد اجتماعی، چه قوم و قبیله، قبیله و طایفه، چه دولت، هرچه، هر واحد اجتماعی، از یه واحد اجتماعی باشه که عَدُوٌّ لَكُمْ، که دشمن شما هستن اونها، و هو مؤمن، منتها این یه مؤمنی رو اونجا کشته اشتباهی، فتحریر و رقبت مؤمنه، این باید یه برده رو آزاد بکنه، یه برده مؤمنی رو البته آزاد بکنه. خب دیه چی؟ دیه نداره. دلیلش اینه که دیه رو به کی میخواد بده؟ دیه رو باید بده به اون واحد اجتماعی که دشمن ما هست. این دوتا شما در حال جنگ بودید، اون مؤمن کشته شده، به تقاص او یک برده مؤمن رو شما آزاد میکنید، ولی دیگه دیه نداره. و این کانه، حالا این شق سوم، و این کانه من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلی و تحریر رقبت مؤمنتن. خیلی جالبه این حکم برعکس اون حکم اول شده، یعنی جا به جا شده. اونجا اول فتحریر رقبت مؤمنه آمد بعد دیتون مسلمه، اینجا اول میگه فدیتون مسلمتون بعد میگه که و تحریر رقبت مؤمنه. اگه اون کسی که اشتباهی کشته شده از یک واحد اجتماعی باشه، از یک کشوری باشه که بین شما و بین اونها پیمان عدم تعرض امضا شده، پیمان صلح دارید، پیمان آتش بس دارید، یه نفر از اونجا رو شما یه کسی رو اونجا کشتید، میگه که اول فدیتون مسلم، اول دیه شو بپردازید، یعنی اول پرونده رو جمع جور کنید. آقا ما ببخشید این اشتباهی قتل اتفاق افتاد، ما هر چقدر که دیهش باشه میپردازید، فدیتون مسلمتون الا اهلی، به خانوادش باید بپردازید دیهش رو. بعد که این بحران رو تونستید مدیریت کنید، کنترل کنید، و تحریر رقبت مؤمنه، حالا با حوصله بیایید و یعنی وقت دارید دیگه، بیایید بعد از اون بیایید برده مؤمنی رو آزاد کنید. حالا اگه نمیتونید برده بخرید آزاد کنید، این به هر ستا میخوره. فمن لم یجد، اگه کسی واجد توانایی مالی برای آزاد کردن برده مؤمن نبود، فصیام شهرین متتابعین، دو ماه روزه میگیره، توبتن من الله، به عنوان توبه، به عنوان بازگشت به خدا، چون مؤمنی رو زده کشته. و کان الله علیما حکیما. اجازه بفرمایید که چون اون یکی هم به همین، یعنی اونم بحث قتله، میتونیم اونم سریع بگیم. اما و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اما اگر کسی مرتکب قتل عمد بشه، اینه میگن حقوق بشر، این آیات آیات حقوق بشریه، مرتکب قتل غیر عمد شد در درون دولت اسلامی، در درون دولت دشمن، در درون دولت همپیمان، ببین سه نوع دولت کرد، سه نوع واحد اجتماعی کرد، بعد حکم هر کدوم شفاف صریح غیر عمد، با تصادف مثلا با اتومبیل زده غیر عمد دیگه، این رد میشده بالاخره حواسش نبوده، تصادفی اتفاق افتاده، خطا بوده اشتباه. اما اگه عمد باشه که این هیچی دیگه. و من یقتل مؤمنا متعمدا، اگه کسی مؤمنی رو عمدن بکشه، یک فجزاؤه جهنم، جزاش جهنم، کمتر از جهنم نیست. دو خالدن فیها، یه جهنمی که نه که یه ماه دو ماه اونجا باشه بیاد بیرون، نه، خالدن فیها، برای همیشه در جهنم خواهد بود. اینقدر جان مهمه. خالدن فیها. سه و غضب الله علیه، غضب خدا متوجه این قاتل میشه. چهار و لعنه، از رحمت خدا بدوره. پنج و اعد له عذابا عظیما، تازه غیر از اینها خدا براش یک عذاب بزرگی هم فراهم کرده. خب اینا همه به تنبیهاتی بود که تو آخرت متوجهش میشه. در دنیا چی؟ اونو تو سوره مبارکه بقره آیه 179 گفته که قصاص هم میشه طبیعتاً. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولل الباب، ان نفسو به نفس، کسی که عمدن کسی رو میکشه قصاص میشه، مگه اینکه اولیاء دم رو عفو بکنن. این هم مصداق قتل عمد. ببینید اینا امنیت جانیه دیگه، امنیت شهروندان، امنیت جان شهروندان. کسی حق نداره نسبت به جان دیگران، نسبت به مال دیگران، نسبت به امنیت دیگران بی توجه باشه. دولت اینا مخاطبش برای اجرا دولت اسلامیه طبیعتا. اینکه بعضی ها خیلی عجیبه، یعنی واقعا میگن کو بحث دولت کجا مطرح شده؟ خب کی میاد قاتل رو دستگیر میکنه، مجازاتش میکنه، محاکمش میکنه، کار دولت هاست دیگه. مردم که نمیتونه هر کسی رو یقش رو بگیره بگه این مرتکب مثلا قتل شده، من میخوام مثلا بگیرم بکشمش یا قتل خطایی کرده. اینا کار دولت هاست، اینقدر ریز، اینقدر جزئی. ماجرای آیه 94 مربوط به جایی میشه که یک کسی در جنگ مثلا رفتن سراغ دشمن دارن میجنگن، یک کسی میگه من مسلمان شدم، آیه میگه که هم که گفت مسلمان شدم دیگه نباید بکشیدش. خیلی آیه عجیبه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یکی از تعهدات ایمانیتون اینه، چون ایمان آوردید که ایمان با تعهد دیگه، یعنی اومدی گفتی لا اله الا الله، پس یعنی هرچه از این پس خدا گفت، هرچه رسول الله گفت، هرچه رهبر اسلامی گفت. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله، ضربتم فی سبیل الله یعنی وقتی که عازم جهاد در راه خدا شدید، دشمن به شما حمله کرده، شما دارید از خودتون دفاع میکنید، جنگ شده با غیر مسلمان ها، فتبینوا، مراقبت بکنید، تحقیق بکنید، بررسی بکنید، مبادا یک کسی رو که مسلمان شده بکشید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به یک کسی که داره به شما میگه که من مسلمان شدم اینو نکشیدش. حالا این شأن نزول هم داره که ما الان وارد اون شأن نزول بشه، شأن نزول های زیادی گفتن، اسامی مختلفی به کار رفته، یکیش مربوطه به اسامه ابن زید میشه که میگن یک کسی ماموریتی که حضرتشون رو فرستاد فدک، حالا یک دونش اینه، اونجا یه یهودی مسلمان شده بود، این گفت نه اینو کشت، بعد حضرت فرمود چرا کشتی؟ گفتش که این از ترس جانش مسلمان شد. گفت مگه تو قلبش بودی؟ این آیه نازل شد. کسی که شهادتین میگه، شهادتین گفت، مسلمانه دیگه، شما تو قلبش نیست دیگه، دست از جنگ هم که برداشت، چون اون منافقی هم که کشته میشه منافقی که دست به اسلحه میبره علیه دولت اسلامی، ولی این از جنگ دست کشیده میگه که من مسلمان شدم، تو حق نداری بکشیش. حالا چرا این کارا رو میکردن؟ برای اینکه غنیمت بگیرن، یعنی اگه طرف محارب بود خب میکشتن، اموالش میشد غنایم دیگه، یه سهمی هم داشتن اینها. تبتغون عرض الحیات الدنیا، بکشید به خاطر اینکه به یه غنیمتی برسید. عجیبه، این پاشنه آشیل یک مسلمان اینه که مسلمان شده باشه دنیاگرا هم باشه، این دیگه با لا اله الا الله نمیسازه، چون گفتی معبود من نیست جز الله، الان معبودت شد غنیمت، معبودت شد دنیا، به خاطر دنیا. یه کسی که گفت من مسلمان شدم، اون رو برداشتی کشتی تا به اموالش برسی، چی فکر میکنید؟ فعند الله مغانم و کثیره، بابا تو مؤمن باش، نزد خدا تا بخواهی منافع دنیوی هست، غنیمت میخواهی تازه زیاد، غنیمت کنایه از هر گونه منفعت دیگه، دنبال دنیا هستی، خود دنیا رو از خدا بخواه، نه با کار خلاف، نه با گناه. کذالک کنتم من قبل، خودتون تو جاهلیت چطوری بودید؟ یا خودتون که اول مسلمان شدید چطوری بودید؟ همینطور شما میگفتید من مسلمان شدم، شهادتین میگفتید، تمام دیگه، وارد جامعه اسلامی میشدید دیگه، چون چند جور معنا شده این کذالک کنتم من قبل، یعنی خودتون در زمان جاهلیت چطور بودید، یا شما چطور خودتون چطور مسلمان شدید، خب اونم همجور مسلمان شده. فمن الله علیکم، خدا بر شما منت گذاشته، فتبینوا، تحقیق کنید. این شمشیر رو همطوری فرود نیارید، طرف میگه من مسلمان شدم، خیلی خوب، حالا شک کم داری، بررسی بکن، نکشش، بررسی بکن ببین ماجرا چیه. ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا به کارهایی که میکنید آگاهه. پس این بخش دوم هم قتل عمد بود که عرض کردم میتونیم تروریسم رو هم مصداق همین بخش قرار بدیم. اینهایی که به خودشون مواد منفجره میبندن، میرن توی مسجدی، توی جمعی که انسانهای بیگناه هستن، اینها رو میکشن، هم مشمول آیه 93 میشن که به من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم تا آخر، و هم اینایی که داعشی هایی که طرف میگه آه من مسلمانم، میگه نه بکشید، بی خود میگه، مشمول آیه 94 میشن اینها. اینها امیدواریم که مورد توجه همه ما قرار بگیره. روز به روز سطح امنیت در دنیای اسلام، در دنیایی که داریم زندگی میکنیم، ارتقا پیدا بکنه، مخصوصا این انفجارها و عملیات هایی که انسان های بیگناه رو هدف قرار میدن، شبیه اون چه که در یمن داره اتفاق میفته. یک ملت مسلمان، بعد یه دولتی که مدعی امامت حرمین شریفین هست، خادمی حرمین شریفین هست، یه همچین دولتی با این آیات قرآن چیکار میکنه که این مردم مظلوم یمن رو به خاک و خون میکشه؟ بله، پس این دین یه لغلغه زبانه برای اینها، یه بهانه هست. اینا جز همون منافقین محارب محسوب میشن، دارن با مسلمان ها می جنگن با سوء استفاده از اسلام و دین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون هستم و اساتید محترم، استفاده میکنیم از نظرات و فرمایشات.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزار. قبول بزرگواران، همه خسته نباشید. اگر اساتید محترم نکته‌ای دارن نسبت به بحث بفرمایم که در فرصت که از بهتر خدمتشون باشه. اکثر بزرگواران به صورت شنونده وارد شدن، اگر نکته‌ای دارن مکتوبم بفرمان، ما با آقای دکتر منتقل کنیم. فقط من یه یادآوری بکنم که انشالله هفته آینده ما آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر شریف نکزایی و آقای دکتر قاضی خانی رو خواهیم داشت. الان روزا شو اطلاع رسانی میکنیم. امیدوارم همه این شده که انشاءالله هفته آینده هر کدوم رو یه بحثی رو خدمتشون باشیم توی گروه. من عنوان بحث و اون روزش رو اطلاع خواهم داد خدمتشون.
انشاءالله. آقای دکتر شیخ حسینی، شما خودتون جنبندیتون رو بفرمایید. معمولا نکات قشنگی در پایان جلسه میفرمایید.
من دو جلسه قبل کلاس داشتم، اون ساعت تداخل داشت، متاسفانه محروم مونده بودم از بس. یه نکته فقط از بحث امروز به ذهنم رسید که اونم آیه 83 رو که تلاوت فرمودید و اونجا برداشتتون، یعنی خود نص آیه این بود که بازدارندگی با خداوند هست. و قبلا آیاتی رو که تلاوت کردید و حرمت سلاح تولید و استفاده از سلاح هستی رو از اون برداشت میکردید، اونجا یک نکته‌ای باقی میموند، به صورت نقضی پاسخ دادید که خب اگر این بازدارندگی داشت چرا مثلا شوروی اینطوری شد. فکر کنم پاسخ بیشتر نقضی بود اینجا. این پاسخ، این آیه 83 پاسخ حلی بهش میداد، یعنی چون تو سیستمی که مثلا فرض کنید در سیستم رئالیستی امروز یه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران و با تهدیدهای همه جانبه‌ای که مواجه است، اگر از منظر مثلا قرآنی و اسلامی نگاه نکنیم، از منظر رئالیستی یا همون متدانی نگاه کنیم، تنها راه امنیت بخشیشو این میدونه که حتما باید سلاح هسته‌ای داشته باشه تا بازدارندگی اتفاق بیفته، وگرنه دیگه هیچ چیزی دیگه نمیتونه بازدارندگی براش ایجاد کنه. لذا خیلی از مسئله ای که امروز جمهوری اسلامی ایران باش مواجهه است، طرف مقابل باورش نمیشه که این اصلا نمیخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره. من به نظرم این آیه 83 خیلی جنبه ایجابی بحث رو مطرح میکرد، یعنی میگفت که اون آیات قبل که تلاوت کردید تولید و استفاده حرامه، بگیم خب پس در یه فضای تهدیدآمیز امروزی بازدارندگی چی میشه؟ میگه که بازدارندگی با خداست. یعنی اینجا فکر کنم که یه نقطه مرکزی هست برای تفاوت یه سیستم امنیتی متعالی و متدانی. و این نقطه بود که من امروز اصل الله و این یکوب و فکر کنم از این بخش از آیه 83 امروز سوره نساء که با هم تلاوت کردیم که بازدارندگی رو به خدا واگذار کنیم و فکر میکنم که یه پاسخ حلی به اون مسئله قبلن تو جلسه قبل داشتیم و میداد. حالا نکته بود که تو جلسه امروز برای من خیلی برجسته بود. ممنون. اگر ملاحظه دارید ما فرصت از خدمتتون باشیم. ظاهرن اساتید بزرگوار آقای دکتر بهنام که متنشون رو می نویسن. جناب استاد ما خدمتتون هستیم. آقای دکتر این زبان صفحه کلیدتون رو تغییر بدید. آقای دکتر شریف بله رو خط. آقای دکتر بفرمایید. خدمتتون هستیم. علیکم السلام. قبول بفرمایید.
نقطه این که شما فرمودید دارید شیخ حسینی در مجموع مباحث قبلی هم به نوعی شد مورد بحثی که در واقع بحث بازدارندگی البته بر اساس آیه و اعدوله هم مستقب من قوه شد خیلی وجه بارز و آشکاری داره. در حال اگر به صورت عملی این بازدارندگی اتفاق نیفته طبیعتاً هیچگاه امنیت هم تأمین نمیشه. شما وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خیلی خوبی هم داشته باشید. اگر این عرصه ها بازدارندگی اتفاق نیفته طبیعتاً نمیتونه اون زمینه مساعد و آرامش و آسایش رو برای یک جامعه فراهم بیاره. بنابراین به نظرم اون نکته هم که شما فرمودید خیلی مهمه که حالا شاید استنباط از آیات دیگری بشه. حالا من نمیدونم از این آیات هم میتونیم در واقع این گونه استنباط بکنیم یا خیر. چون بحث بازدارندگی به نظرم بحث بسیار مهمه و امروزه هم ما با آن مواجهه داریم و به هر حال شاید موضوع اصلی و اساسی در بحث انرژی هسته‌ای یا موضوع هسته‌ای هم فکر کنم همین باشه. خیلی ممنون از استاد بزرگوار.
ممنون جناب دکتر. نکته من فقط ناظر به بحث هسته‌ای بود، یعنی توی بقیه تکنولوژی ها طبعا هم آیه که آقای دکتر تلاوت کردن در بالاتری حدش برداشت من اینطوریه که باید در مرز دانش باشن، ولی اگر یه جا استثناء شده که تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای و بگن که پس بازدارندگی چی میشه، من احساس کنم که این آیه به ما میگه که در این موارد میتونید بازدارندگی رو به خدا واگذار. ظاهرن نکته
آقای دکتر
بله. سلام آقای دکتر. خوب هستید؟
سلام احوال شما.
بفرمایید.
از روزه اطاعتتون قبول.
همچنین خیلی خوشحال شدید.
سلامت بلند. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم. یک استنباطی ما داریم از موضوع سلاح که امروز به سلاح‌های نظامی داریم توجه کنیم، ولی من توی جلسه گذاشتم یه مقداری اشاره کردم به بعضی از قوای غیر نظامی که الان تو دنیا داریم. من یک مثال فرض میکنم بعد نیست توی این جلسه این آن غیر ما هستن و متخصصن. یکیشو استفاده کردم به عنوان مثلا مابلاین. امروز ما یه جنگ اقتصادی توی سلاح‌هایی وجود داره. آیا این هم مشمول همین سلاح هسته‌ای میشه یا نه؟ نمونهش رو عرض کردم که مرغ لاین فقط در دنیا 8 کشور هستن که این تکنولوژی رو دارن. در سال گذشته یک تخم مرغ اجداد که برای کشور ما میخواست وارد بشود به غیر 30 تن دلار به ما فروختن. بعد که تحریم مرغ عجیب شد به قیمت 90 دلار فروختن. خب حالا ما چی کار کردیم؟ اومدیم کشور یک مقابلست انجام دادیم و یک مجموعه که داشتیم تحت عنوان مرغ لاین آریان آق رفته بود درصد مصرفش در کشور از حدود 60% به 2% کاهش پیدا کرده بود. اونا تو سال گذشته ما به جاه دهد بعد درصد برسونیم. من عرضم اینه هست سلاح مختلفی وجود داره که امروز علیه ما استفاده میشه و اگر شما به صلاح هستی نگاه بکنید این محصول 1940 امروز در 2021 ما ممنوعیم از تولید یک گرم اورانیوم با غنای مثلا فرسانی 90%. در حوزه مرغ، در حوزه کشاورزی، در حوزه پروتئین و تولیدات دامی، در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه های مختلف ملاقات داریم و تحت فشاریم. امروز شبکه‌های اجتماعی یه صدا، امروز به کمک کلاب هاوس، به کمک تلگرام، به کمک ویچت، به کمک واتساپ، امروز بیشتر فشارها رو دارن در حوزه اجتماعی به کشور ما وارد میکنن. شما اگر ملاحظه در یک وری، یک کلیکی، یک شکلی، یک بدی، یک فشنی توی دنیا مطرح شده، فردا صبح تو جمهوری اسلامی عیناً پیاده سازی میشه. اصلا مدلی از تسلیحات هست که جامعه ما رو به سمت بود. بنابراین من استدعام این هست، هم از شما جنبای شهر، هم از جنبای دکتر لکسایی، وقتی به موضوع حکمرانی به موضوع سلاح نگاه میکنیم، موضوع موسع‌تر ببینیم. وقتی اینجا میخوایم در منافق صحبت بکنیم، منافق از جنس نظامی، از جنس سیاسی، از جنس اجتماعی، از جنس پرش. و همه اینا دارای سلاح هستند و امروز از این سلاح های استفاده میکنند. بنابراین اون بحث و به نظر میرسه همه حوزه ها رو دربر میگیره و ما تو اینجا فقط متمرکز با محصول به حوزه سلاح هسته‌ای هم نیستیم. که به امروز به ما گفت سلاح هسته‌ای محصول کنیم باره. اما آیا ما از سلاح فناوری اطلاعات هم استفاده نکنیم؟ آیا از سلاح بیولوژیک، از سلاح فرهنگی، اجتماعی این هم استفاده نکنیم؟ برحال به نظر میرسه این یه مقداری نیازه به توسعه مفهومی داره و انشالله استنباط ها و استنتاج های جدیدی که از این موضوع ببرید. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر لکسایی اگر دخالتی در امور شما کردم و اصلاحی ادب کردم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر. از قدیم هم همطور بوده، موضوع رو باید موضوع شناس توضیح بدید. آقای دکتر ما خدمت از اتالی هستیم، حالا اگر مراجعه دارید و نسبت صحبت که آقای دکتر بهنام داشتن خدمت ما هستیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. خب ما مقید هستیم که در این آیات چند تا کار رو نکنیم. یکی، من خیلی مقیدم که از دلالت مطابقی فراتر نرم و حالا دلایلی داره که فعلا واردش نمیشم. دوم این که ما فتوا هم نمیدیم، یعنی کار ما از موضع یک بحث راهبردی داره عرضه میشه، نه از موضع فقاهت و یک فقیه، لذا فتوا نمیدیم. اون چیزی که من در باب اون آیه‌ای که از سوره فتح در واقع خوندیم اونجا اشاره ای کردم مربوط میشد به فتوای حضرت آقا حفظه الله، عرض کردم که در یک جلسه ای همون رو به بحث گذاشتم که ادله‌ای که حضرت آقا برای حرمت سلاح‌های هسته ای دارند اون ادله این بود، یعنی ادله قرآنیش، البته در ذیل ادله قرآنیشون آیات مختلف رو آوردن. خلاصه اون بحث این بود، چون یک سلاحیه که درش کشتار بیگناهان، یک، دوم تخریب محیط زیست، این دوتا اتفاق میفته. مبنای اون فتوای ایشون بود و البته عرض کردم که فتواست، روی این کلمه دوستان دقت بکنن که من چی میگم، فتواست به عنوان یک فقیه، فتواشون این هست و حکم حکومتی نیست، یعنی اون بحث دیگری هست. اما راجع به موضوع شناسی حتما موافقم، یعنی ما هم اینجا بحث رو در، چون من قائل به نظریه وضع الفاظ برای روح معنا هستم، یعنی همون نظریه حضرت امام، در مخصوصا قرآن کریم من معتقدم که الفاظ میتونه برای معانی کثیر دلالت بکنه، به دلیل اینکه لفظ وضع شده برای روح معنا، نه فقط همون معنایی که در صدر اسلام داشته. لذا وقتی که وعدو میگه، وقتی مستطعتم میگه، وقتی قوه میگه، این قوه مطلقه، نکره هست اصلا. هیچ محدودیتی در قوه وجود نداره و بعد اون فلسفه حکم تحقق پیدا کنه، یعنی اون طوره و نبهی عدو الله و عدوکم تحقق پیدا بکنه. لذا اینجا با آقای دکتر بهنام هم عقیده هستیم. بله حتما باید موضوع عام دیده بشه. امنیت باید علاوه بر امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، همه اینها باید دیده بشه. منتها اینات دارید که اگر این گستردگی رو من میخواستم در کار خودمون مراد بکنم، باید همه قرآن رو بخونم دیگه. برای اینکه این اتفاق نیفته، گفتیم که اولویت رو در بحث های امنیت و حوزه امنیت نظامی میدیم، ضمن این که البته در ضمنش به اون امنیت های دیگه هم توجه داریم، ولی یه مقدار با ضیق در انتخاب آیات، یعنی سعی میکنیم که آیه هایی برای اون بحث ها کار بشن که دلالتشون حالت دلالت مطابقی داشته باشه. انشاءالله وقتی که بحث حکمرانی امنیتی رو به پایان رسوندیم، خب بحث های دیگری در دیگر عرصه های حکمرانی داریم که بخشی انشاءالله اونجا مطرح خواهد شد، مثل خود مباحثی که در حوزه حکمرانی اقتصادی، حکمرانی خانواده، حکمرانی جامعه سازی، دولت سازی، اینا رو باید جداگانه انشاءالله مطرح بکنیم. البته به حکمرانی سیاست داخلی و سیاست خارجی هم خواهیم پرداخت، مخصوصاً بخشی از مباحث مربوط به حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی که مربوط به حوزه امنیت سازی هست، انشالله در جلسات بعدیمون مورد توجه قرار خواهد گرفت، چون که تا کنون هم گاهی بهش توجه می کردیم. بازم سپاسگزارم. انشالله این بحث ها رو خود دوستان هم البته و مخصوصاً خود آقای دکتر بهنام هم باید کمک بکنن که هر چند وقت یک بار یه جلسه ای ما خدمتشون باشیم. حالا انشالله اون بحث شیوه تصمیم گیری و الگوی حکمرانی نبوی در عرصه تصمیم گیری های حکومتی رو انشالله از خدمت ایشون استفاده بکنیم. خود این بحث هم به نظرم یا هر بحث دیگری که به نظر ایشون رسید، باز از خدمتشون انشالله استفاده خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ شما.